صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله. عجیب آقا این آیه سوره حج آیه 40، اگر دفاع نباشه لهدمت صوامع. صوامع جمع صومعه است. حالا من آیه را معنا کنم دیگه، بالاخره عزیزانی که عرایض ما رو میشنون معناش روشن باشه. جمع صومعه است، این دیرایی که راهباتش میرفتن عبادت میکرد. یک. و بیع یعنی کلیسا، مرکز عبادت مسیح. و صلوات که صلوات اینجا به معنای مرکز عبادی یهودی هست. و مساجد، چارتاش دیگه، چارتاش صوامع، بیع، مرکز یهودیان، صلواتی که تو این آیه آمده به این معناست. و مساجد، نه اون چه که یزگرافی هست. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. آقا زمین را فساد میگیره اگر دفاع نباشه. چرا شهید سلیمانی عزیز بلند شد رفت توی خارج از مرزهای این کشور مقابل داعش ایستاد؟ چرا؟ او گفت و درستم گفت، اما این بزرگوار در دفاع از حق قیام کرد. بله دفاع از حق برادران، عزیزانی که عرائض ما رو میشنوید، هزینه داره. زبان از حلق بیرون میکشن مثل میسن، بدن شق میکنن مثل سمیه مادر عمار، بله اربن اربا میکنند مثل وجود مقدس ابو عبدالرب. دستی که در دفاع از ولایت بلندشه قطع میکنن. مگه دست جعفر ابن ابی طالب تو موته قطع نکرده؟ مگه دست عباس رو قطع نکردن؟ والله ان اطعتم یمینی. مگه دست عبدالله ابن حسن رو اومد دفاع از امامش کنه قطع نکرده؟ مگه دست شهید سلیمانی رو زمین ننداختن؟ دفاع از حق همینه، هزینه داره، هزینه داره. و زن و مردم نداره، فرق نمیکنه.
فيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى وهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقه سبقا أفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه راز و نیازهاتون به درگاه خداوند بزرگ و مهربان. خیلی متشکرم که همچنان با به افق آفتاب همراه هستید. امروز از شما پرسیدیم چقدر در برابر تقدیر الهی تسلیم هستید و در مجموع چقدر حق پذیر هستید. متشکرم از دوستانی که تماس گرفتن، قرار صداشون رو بشنویم، و عزیزانی که از طریق سامانه پیامکی 3900 پیامکاشون داره به دست ما میرسه.
حق‌پذیر قضاوت سخت است. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند چیز را باید با چشمت مشاهده بکنی و یقین داشته باشی و باور تا بتونی اون حق رو اونا بگیری و به اون که راست میگه یا دروغ شما قضاوت کنی و اونها رو کارشون را اصلاح بکنی. باید شما خیلی دقت کنید برای قضاوت دیگران. تشکر از برنامه بسیار زیبادون در روز سپاس.
متشکرم از 0930-6048 که نوشتن وقتی احکام دین مخصوصا نماز و روزه رو انجام میدیم و ایمان داریم یعنی حق پذیر هستیم.
باید در برابر حق، اونم حق پروردگار، راضی باشیم. وقتی راضی باشیم به رضای خدا در برابر ناکامی ها، مشکلات و خدای نکرده مصیبت ها قوی تر برخورد بکنیم. تشکر از شما، از شیراز.
متشکرم از سرکار خانم نیکخواه که از شیراز همراه ما هستن و نوشتن تقدیر و سرنوشت همه ما دست خداونده و ما باید همیشه تسلیم او باشیم.
ما باید حقیق باشیم، نه حق کسی را بخوریم، نه حق دیگران را پایمال کنیم، نه بذاریم دیگران حق ما نبخورد. ما همیشه در برابر خداوند مهربان تسلیم هستیم.
آقای شامل ساسانیان از گیلان همراه ما هستند و گفتن همین که کسی از کرده خودش اظهار پشیمانی کنه اگر خطایی کرده و از دیگران عذرخواهی کنه، یعنی حق پذیره.
خداوند مهربان که ما را آفرید، سرنوشت تقدیر ما را مشخص کرد، بلکه ما برای تلاش و زندگی در این دنیا و عاقبت خیری تلاش میکنیم.
جناب آقای محسن تاجیک هم از تهران گفتن عالم محضر خداست، راضیم به رضای خدا، ما بنده خداییم، پس به خدا باید همواره چشم گفت. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند کتاب خداوند در میان شما سخنگویی است که هیچگاه زبانش از حق‌گویی خسته نمی‌شود. بینش‌ها و دستورالعمل‌هایی که در قالب مکتب اسلام به بشر عرضه شده معیار حق و راستی است. استوارترین پایه بندگی خدا تسلیم و فروتنی در برابر حق و در مقابل هر گونه تعصب و لجاجت، مایه دوری از حق و محروم شدن از سعادتمندی است. خیلی واضح و روشنه، اگه ما خودمون رو بنده خداوند بزرگ و مهربان میدونیم، باید سر تسلیم فرود بیاریم در مقابل خواست و تقدیر و آنچه که خداوند برای ما رقم زده. خیلی مهمه که در این مسیر دلمون رو صاف کنیم و در ماه مبارک رمضان شاید فرصت خوبی است که بتونیم این تمرین رو برای خودمون انجام بدیم. تا در محیط دوست و در محیط حضرت عشق قدم بر نداری، هیچ تدبیری تضمین کننده خوشبختی نیست. به قول جناب مولانا، استیزه مکن، مملکت عشق طلب کن. تدبیر کند بنده و تقدیر نداند، تدبیر به تقدیر خداوند نماند. خداحافظ.
رسیدیم به ساعت 12:40 و ازتون دعوت میکنم شنونده ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم به همه شما شنونده عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. خیلی خوشحالیم که با ایران امروز دیگر در 18 اسفند ما باز هم در خدمت شما هستیم. تا حوالی ساعت 13:30 ما رو همراهی بفرمایید. خب امروز میخوایم نگاهی داشته باشیم به یک قانون، قانونی که تلاش داره تا دارایی های مسئولان رو شفافتر کنه و میزان درآمدشون قبل از دریافت مسئولیت و بعد از دریافت مسئولیت. قانون از کجا آورده ای؟ قانونی که تا سال 86 چندان جدی گرفته نشد، اما بعد از اون وقتی که حالا تصویب شد و ما دیدیم که بین نهادهای مختلف هم دست به دست گشت تا اینکه در سال 94 به تصمیم مجمع تشخیص رسید، اما قوه قضاییه تو همون مقطع گفت این قانون دچار ابهاماتی است. حالا ادامه پیدا کرد در این سال افتان و خیزان و حالا میخوایم بررسی کنیم ببینیم که اصلا اصل مسئولیت اجرای این قانون بر عهده چه کسی است، بایدهاش چیست و چندوشونش رو بررسی میکنیم و در اصل 140 قانون اساسی هم به شکلی به این موضوع اشاره شده. میخوایم همراه با مهمانان، کارشناسان و نمایندگان مجلس این قانون رو بررسی کنیم و ببینیم بایدهای اجراش به چه شکلی هستش و در کنار این چقدر اجرا شده، چقدر مؤثر بوده در شفافیت مالی مسئولان کشور. با ما تا ساعت 13:30 همراه باشید. با توجه به موضوع اون، یعنی قانون از کجا آورده ای، از شما هم یک سوال پیامکی داریم. از شما شنونده‌های همیشه همراه رادیو ایران به ویژه برنامه ایران امروز این سوال رو داریم که بهترین شیوه و مسیر اجرای قانون از کجا آورده ای از نگاه شما چیه؟ 30900 منتظر پیامک‌های شماست. یکی از نکاتی که میتواند سبب افزایش مشروعیت سیاسی نظام شود همین شفافیت مالی هستش که رهبر معظم انقلاب هم بارها بر اون تاکید کردند و در سوی دیگر دولت‌های مختلف هم به هر صورت سعی داشتن که این شفافیت مالی رو ایجاد کنن در ساختار نظام و میدونیم که یکی از بایدهای تحقق عدالت همین مسئله هست، شفافیت، و از آن طرف هم این شفافیت میتواند جلوگیری کند از فساد در حالا بدنه دولت یا در بدنه کارگزاران و این موضوع هم در این سالها دنبال شده. فراموش نکنیم که به هر حال اگر ساختار سیاسی به دنبال این شفافیت نبود قطعا دست روی قانون از کجا آورده ای و این هم حالا بررسی اون نمیگذاشت و میدونیم که در این سالها هم نکات مختلفی دربارش مطرح شده. من همجور داشتم رسانه ها رو که نگاه میکردم در سال 92 هم مصاحبه مختلفی انجام شد. بریم به سراغ جناب آقای دکتر ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس. سلام و عرض ادب.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همکاران محترمتون، بارزوی قبولیت در خدمت.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، من داشتم گزارش ها رو نگاه میکردم، رسانه ها رو میخوندم، مطبوعات مختلف و حالا نکاتی که در این باره مطرح شده. الان این قانون دقیقا در چه مرحله ایه و اجراش بر عهده چه قوه هستش، کدام نهاد؟
ببینید، قانون در 1/11/1398 تبدیل به قانون شد.
خب
یه قانون بسیار مترقیه، مبتنی بر اصل 49 قانون اساسی. واقعا اصل 49 قانون اساسی ما قانون اساسی بسیار مترقیه، اصولاش متاسفانه رعایت نمیشه. اصل قانون 1398 63 بوده که در اون قانون بر اساس اصل 49 قانون اساسی اموال نامشروع مسئولین زمان شاه مصادره میشه.
بله.
که بنیاد ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، بنیاد کوثر، خیلی از این مصادره ها انجام میشه تو دادگاه انقلاب.
درسته.
ما در سال 1398 تصمیممون بر این شد که
یه بارم تو سال 94 تو مجمع تشخیص مطرح شد.
نه 98 بعد قانون شد که از کجا آوردی، یعنی همون اصل 49. این خیلی قانون بسیار مترقیه برای مسئولین و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی. خب. البته دامنش وسیع‌تر شد. تا قبل از اون قانون اصل 49 که دادگاه انقلاب رسیدگی می‌کرد فقط مشمول مسئولین زمان شاه بود.
درست.
در سال 98 ما تو مجلس تصمیم گرفتیم که به صورت طرح نماینده آوردن که مشمولین بعد از مسئولین بعد از انقلاب هم مشمول بشه.
درسته.
البته دامنش هم وسیع تر کردیم. دانشگاه آزاد، شهرداری ها، اوقاف، خیریه ها، حتی اینها هم مشمولشون قرار دادیم. و از 4 ساله که طبق قانون باید 6 ماه یک بار قوه قضاییه که در همه این قانون و بعد در شیوه نامه این که چند ماه بعدش توسط شهید آیت الله رئیسی ابلاغ شد، دادستان‌های کل و دادستان‌های استان محور کارن، با کلمه مکلف هم هستن به اصطلاح تعیین شد و الان 4 سال این قانون شده. 6 ماه یک باید به مجلس گزارش بده قوه قضاییه و دادستان کل. متاسفانه تا این لحظه هیچ گزارشی نداد. دوره قبل مجلس ما اینو از وزیر دادگستری که تنها دسترسی ما رابطه بین دستگاه قضایی و
بله.
مجلس هست، من از وزیر دادگستری سوال طرح کردم، متاسفانه بازم افاقه نکرد. این دوره هم دوباره سوال طرح کردم، چند روز پیشم خدمت دادستان کل کشور بودم، گلایه کردم. اگر از من بپرسید بزرگترین ترک فعل در جمهوری اسلامی ایران که قابل پیگرد قانونی هست، من میگم بحث عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع یا همون اصلاح اصل 49 قانون اساسی توسط دستگاه قضایی و شخص دادستان کل کشور.
خب چرا این ترک فعل صورت گرفته؟ آیا نظارتی نشده؟
چرا؟ پس این سوالایی که من پرسیدم دوره قبل مجلس و الان از وزیر دادگستری مال چیه؟ مال همینی که ما نظارت کردیم. نظارت ما ابزار مجلس، نظارتش به صورت سوال استیضاحه.
بله
من فعلا سوال کردم، اما اگر ادامه پیدا کنه وزیر دادگستری هم میبریم تو باز به اصطلاح استیضاح. تو این 4 سال قوه قضاییه یک گزارش به کمیسیون اصل 90 مجلس به کمیسیون 90 مجلس نداده. طبق قانون باید 6 ماه یک بار گزارش میداد. طبق قانون باید یک کارگروه ویژه دادستان کل کشور تشکیل میداد، تو این 4 سال تشکیل نداده. این اراده ای من چند روز پیشم که خدمت رئیس دادستان کل بودم هیچ اراده ای در دستگاه قضایی برای مبارزه با این موضوع ندیدم. یک سوال کردم از دادستان کل، گفتم یا ما در جمهوری اسلامی ایران مسئولین راندکار داریم یا نداریم؟ اگر داریم تو این 4 سال کو یک نفر به من معرفی کنید که شما رسیدگی کرده باشید. اگر هم نداریم شفاف بگوید که هیچ کسی از شما نمیپذیره. بالاخره ما تو مطبوعات داریم میبینیم چند روز پیش نماینده مجلس اومد با آقای شمخانی اینقدر اموال داره، یا آقای عباس آخوندی اینقدر میاد میره تو مطبوعات. این از وظایف و تکلیف دادستانه که به ضابطین، دستگاه های امنیتی، دستگاه های نظارتی انتظامی و تعزیرات و بازرسی کل کشور اعلام کنه که همین اموال ما رو دستگاه های نظارتی دارن، همین اموال ما مسئولین رو دارن.
بله.
از اونا مکلفه. ماده 17 این قانون و شیوه نامش میگه که دادستان کل مکلفه از ضابطین، بعد اسم میاره وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، تعزیرات، بازرسی کل کشور بخواهد و اموال مسئولین بعد از انقلاب رو که اعلام کنند به صرف زن و گمان. ببینید برای اولین باره که قانون به یک شیوه اومده که صرف زن و گمان از بر اینه که شخص محکوم میشه، یعنی برعکس بقیه پرونده های دادگستری که اصل بر براءته، اینجا اصل بر براءت نیست، اصل بر اینه که از کجا آوردیست. صرف این که زن گمان در خصوص نامتعارف بودن اموال یک کارمند دولت تحت عنوان نماینده مجلس، وزیر، فرماندار، معاون وزیر، استاندار، شهردار اتفاق میفته، صرف همین زن گمان باعث میشه که اصل بر محکومیتش باشه و شخص باید بیاد بگید من از کجا آوردم. برعکس تمام قواعد حقوقی که اصل بر براءته، اینجا اصل بر محکومیته. مسئولی نیست که نامتعارف اموالشون زیاد شده.
آقای دکتر ابوترابی، در کنار نکاتی که اشاره کردید یه موضوعی هم گفتین قانون مترقی هستش و تمام به هر حال زوایا و خلاها رو سعی کرده تو این زمینه پوشش بده. یکم از خود این قانون برای ما بگید چرا گفتید مترقی؟ برای اینکه حالا مخاطب ما میخواد بدون محتوای قانون دقیقاً چیست که میتواند شفافیت ایجاد کند.
ببینید این قانون اینطوریه که در ماده 18 اومده سامانه باید دادستان کل اعلام کنه، مردم به صورت سودزنی، اصطلاحاً بهش میگن سودزنی.
درسته.
یعنی مردم گزارش میدن که این فرماندار یا فرض بگیر شهردار یا نماینده مجلس یا هر مسئول دیگه توی جمهوری اسلامی که عرض کردم مشمول حتی دانشگاه آزاد و مشمول امور خیریه و حتی خیریه ها هم میشه، این وضعیت مالیش توی جمهوری اسلامی مگری حقوق کارمند چقدره، مگری وزیر چقدر دارایی داره، چقدر حقوق میگیره، یه نماینده مجلس چقدر حقوق میگیره، وقتی که سواره ماشینی آنچنانی یا یک زمین هکتاری آنچنانی یا یک سهام آنچنانی از یک کارخونه میگیره، نشون میده این کارش کار درستی نیست، یعنی یه جای کار میلنگه. ماده 18 میگه توی سامانه مردم میتونن گزارش بدن. خب این یک نکته. تا حالا 640 توی این سامانه گزارش دادن. همچنان تاکید میکنم ما انتقاد داریم به عملکرد دستگاه قضایی و اعتقاد داریم هیچ اقدامی دستگاه قضایی در راستای اعاده اموال نامشروع تا این لحظه مجلس گزارش نشده تو این 4 سال، و اینو به عنوان یک ترک فعل بزرگ من به رئیس قوه قضاییه هم گفتم اگر احیاناً جایی میدونستم که رسیدگی میکنه به شکایت ترک فعل من از ریاست و مسئولین و دادستان کل کشور، قطعا شکایت میکردم از دستتون. به شخص رئیس قوه قضاییه هم گفتم، به دادستان هم گفتم، و الان هم شکایت نامه‌شو دارم آماده میکنم که این قوه قضاییه چرا این ترک فعل بزرگ انجام دادن. ما اگر اموال نامشروع مسئولین رو بخوایم که برآورد ما طراحای این تحریمه که حداقل 300 هزار میلیارد تومان از 500 تا اموالی نامشروع که هر کدومشون حدود 1000 میلیارد تومان خوردن و بعضی هاشون هم فوت کردن و تو قانون دیده شده حتی اونهایی هم که فوت کردن از ورث گرفته میشه، اینقدر قانون مترقی. خب قانون مترقی از کجا آوردی؟ چند تا در واقع قواعد حقوقی رو به هم زده. یک، اولا اصل بر براءت نیست. صرف اینکه یک مسئول تو جمهوری اسلامی نامتعارف داراییش افزایش پیدا میکنه اصل بر محکومیت.
درسته.
این خیلی دستاورد بزرگیه. من برای همین میگم مترقی. دو، امورش حقوقیه. یعنی باید امر حقوقیه. یعنی شخص حتی با تبرئه شدن در دادگاه باز هم نافی این نیست که اموالش تحت رصد قرار نگیرد. میگن آقا وصف کیفری. برای اولین بار بعد از جمهوری در طول تاریخ مشروطه 100 ساله قانونگذاری ما، در ماده 7 و 8 این قانون ما به نوعی رانت رو تعریف کردیم. ما باید دقت کنیم رانت ظاهرش قانونیه. مثلا چی؟ مثلا شما یه انحصاری دارید که مجوز پمپ بنزین بدید، مجوز فرض بگیرید یک مجوز انحصاری بدید، اینو میای میدید به رفیقتون، به اقوامتون، به همحزبیهاتون، این میشه رانت، ظاهرش قانونی است، در اختیار شماست به هر کسی پاسی با یه شرایط حداقلی این انحصار رو بدید. اما تو امتیاز همین انحصار میلیاردها تومان، مثلا انحصار یه پالایشگاه رو بدید میلیاردها تومان توش نهفته است. علیه حالن این باعث میشه که چطور میشه شما از یه رانتی به نام رانت اطلاعات، رانت انحصار استفاده کنید.
درسته.
رانت برای اولین بار در قانونگذاری ما اومده، براش تعیین تکلیف شده. درسته وقتی فری ندادیم، ولی همین شناسایی اموال و به دست آوردن اموال، چون همین اساس بر اساس اقتصاد دیگه، وقتی اقتصاد شما ضربه بزنید به متهم، این میشه بزرگترین مجازات. برای همین بزرگترین مجازاته که ما همه اموال رو مصادره کنیم. این اصل ما باید این اول انقلاب یک بار دیگه مسئولینی که باعث سلب اعتماد مردم به نظام شدن،
بله،
باعث شدن مردم از این نظام بدبین بشن که خیانت خیلی بزرگیه، ما انتظار داریم یک بار دیگه دادگاه های انقلاب با همون شدت و حدت، فرقم نمی کنه جناح اصلاح طلب، جناح اصولگرا، این قبلا مسئول بوده، این قبلا رئیس فلان قوه بوده، این قبلا وزیر بوده، نماینده مجلس، همه رو باید بذاریم کنار بدون ملاحظه. ما اعتقادمون اینه دستگاه قضایی نباید انقدر دم فقط از رهبری بزنن، تو عمل باید اقدامی بکنن. دستور 8 ماده مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد که سال 80 دهه 80 ابلاغ شد به دستگاه قضایی فرمودن که صدای خیلی ها بلند میشه، اما کو ما تو مبارزه با فساد دستگاه قضایی که ندیدیم صدای خیلی ها بلند بشه. نشون میده دستگاه قضایی داره کمکاری میکنه. قانون به این خوبی هم که ما سال 1398 داریم، ادعای آقای دادستانی بود که ابهاماتی در قانون هست. ما میگویم آقای دادستان این ابهامات چیه تا ما برطرف کنیم؟ ما اعتقاد داریم ابهامی ندارد. من به عنوان یه قاضی، به عنوان مستشار تجدید نظر که الان نماینده مجلس هستم، همزمان هم حکمم مستشار تجدید نظر اصفهان هستم، عرض میکنم ما اعتقاد داریم قانون هیچ ابهامی نداره. برای فرار از اینکه این قانون اجرا نکنن نباید بگن قانون ابهام داره، به ما بگن کدوم کلمه کدوم مادهش ابهام داره تو ما اصلاح کنیم. هرچند من اعتقاد دارم اینها بهانه است برای فرار کردن از اینکه این کار بزرگ انجام نشود توی مملکت توسط به خصوص دادستان کل.
خب دادستان هیچ اشاره‌ای نداشته به موانع اجرای این قانون که توی این سالا درست اجرا شد؟
نه، کلی گفت ابهام داره. گفتم کدوم کلمه کدوم ماده، ایشون هم هیچی نگفت. خب بعد من عرض کنم توی این 4 سال چرا خبرشون نشد؟ توی این 4 سال چرا 6 ماه یک بار تکلیف قانون گزارش بدن به مجلس، گزارش تا حالا ندادن؟ توی این 4 سال از سال 98 تا حالا تقریبا نزدیک 4 سال چرا گزارش ندادن؟ بعد این اتفاقات که میفته ما اعلام میکنیم به دستگاه قضایی که آقای دستگاه قضایی، شما که به لحاظ ترک فعل دو تا از وزرای قبلی دولت آقای رئیسی رو مجازات کردید، اولین مجازات و اولین متهم بزرگ مملکت خود دستگاه قضایی است که قانون به این خوبی رو
بله.
البته قضات شریف کارمندا که بندگون خدا کاری نیستن، منظورم رئیس قوه قضاییه و دادستان کله.
بعد حالا در کنار نکته‌ای که گفتیم، ما حتما این فرصت در اختیارمون قرار میدیم که بیان از خودشون دفاع کنن.
نه، من خواهشام اینه دفاع نه، مناظره. فقط دادستان کل با من مناظره کنه.
بله.
وگرنه میان یک حرفایی میزنن مثل چند روز پیش که من رفتم، سر تا پاش اصلا حرفایی که به هیچ شما نه حقوقیه نه
بله.
اصلا مسلطن
بله،
در قانون.
بله.
مناظره باید بده.
ما هم پیگیری کردیم که کسی بیاد توی برنامه ما روی خط ما، ولی نیومدن.
نه اصلا پاسخگو نیستم، به مجلسش هم پاسخگو نیستم. ما باید بپذیریم دستگاه قضایی تحت نظارت مجلس و نظارت مجلس نظارتش عامه حتی بر دستگاه قضایی. بعد منو تهدید میکنن که از دست شکایت میکنم. خب شکایت کنم.
یعنی شما رو تهدید کردن؟
بله، تلویحا با زبان خنده. دوره قبل دادستان قبلی اومد توی کمیسیون اصل 90 بر اساس همین شکایت من به کمیسیون اصل 90 مجلس، خندید گفت انشالله این دوره که رأی نمیاری برمیگردی به مجلس، برمیگردی به قوه قضاییه، چون من عائله قوه قضاییه حساب میشم.
درسته.
این دوره ای که گفتن میخواستن از دستشون شکایت کنن.
خب اجازه بدین آقای دکتر من یه سلامی هم عرض کنم خدمت آقای دکتر ولی الله آقای یارزاده، تحلیلگر اقتصادی. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب فرخی، خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر ابوترابی که به صورت کامل و مبسوط موارد کاملی رو فرمودن.
بله.
در خدمت شما آقای دکتر و مردم بزرگ ایران هستم.
آقای دکتر، آقای یارزاده، این قانون آیا مشابهش در دنیا هست و چقدر در این زمینه در خیلی از کشورهای دنیا حالا کار شده برای ایجاد شفافیت بیشتر؟ و چقدر این قانون میتواند اون شفافیتی که مد نظر هست در ساختار سیاسی و اجرایی کشور رو ایجاد کنه و از آن طرف جلوی فساد رو بگیره؟
بله، قطعا در تمام دنیا قوانینی برای مبارزه با فساد هست. من میخوام اولا به یه مسئله اشاره بکنم.
بله.
راجع به اصل 44 میخوام یه مطلبی رو بگم.
بله.
که نمایندگان محترم مجلس جمهوری اسلامی ایران در برابر تمام مردم مسئولند و حق دارند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر بکنن و به دفاع بلند بشن. پس این یک مطلب بدانیم که خواسته جناب آقای دکتر ابوترابی و همکاران عزیزشون در مجلس شورای اسلامی به حق هستش.
بله.
مطلب دوم، میخوام به یه جمله تاریخی اشاره بکنم از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با